الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طاهرین الهدات المهدیین هم منتجبین سیبیو ما بقیت الله فی السماوات والعرضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین ثم خلقنا النطفت علقه فخلقنا العلقت مزقه فخلقنا المزقت عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون. محضر مبارک سردران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون است. خاطر شریف استحضار دارد که دیشب در بحث خلقت انسان خدمت عزیزان در آیه شریف چنین بازگو شد که خداوند سبحان فرمود ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین. ما انسان رو از چکیده و چشیده شده ی گل آفریدیم. بازگو کردیم که دو بحث وجود دارد، یک بحث خلقت نخستین آدمی است بر اساس گزارشات دینی ما که حضرت آدم است. حکایت اون دیشب مفصل به سمت مبارک عزیزان رساندیم. این که خلقت آدم یه خلقت مستقل نیست بر اساس ظواهر قرآن بازگو شد. بعد از این بحث، بحث نسل آدم است. خلقت بنی آدم رو خداوند سبحان مطرح می کند و شیوه توالد و تناسل و تکاثر آدمیان مطرح می شود. فرمود ثم جعلناه نطفتا. دیشب بسم مبارک رساندیم. این ضمیر جعلناه قرار میدهیم او را، این او برمیگرده بنی آدم. این انسانی که الان مطرح شده است مراد نسل انسان است، نسل آدم است. نسل آدم را قرار میدهیم به شکل نطفه ای که این نطفه در قرار مکین قرار دارد. این نطفه جایگاه آن قرار مکین است که رحم مادر است. ثم خلقنا نطفه علقه، آنگاه این نطفه را تبدیل به علقه می کنیم، به یه موجود پیوسته وابسته. آنگاه فخلقنا العلقه، این علقه را تبدیل به مزقه می کنیم، جویده می کنیم. کلمه مزقه از ماده مزق و جویدن می آید. لقمه جویده درون دهان را مزقه می گویند. به لحاظ آن که درون اون هنگام که نگاه میکنید که سارت است بگر از دهان لغمه برون آورده شود و نگاه کنید، آثار فرو رفتگی های دندان بر او کاملا مشخص است. یه تخلل و تخللی در اون دیده میشود که این رو مزقه میگویند. اونگاه این مزقه رو تبدیل به عظام و استخوان میکنیم و بر این استخوان ها میپوشانیم گوشت را. پوشش بافت تبدیل به گوشت میشود، گوشت بر روی این استخوان ها رو میگیرند. سپس انشأنا و خلقا، اونگاه خلق دیگری به او میدهیم. کل این ماجرای زیبای خلقت انسان رو و آفرینش به شکل گرفتن انسان رو هر کدام از ما را خداوند سبحان در چند جای قرآن مطرح کرده است. زیبایی این آیات اقتضا میکند که این آیات رو از مواردی بدانیم در قرآن که هم اعجاز لفظ دارد هم اعجاز محتوا دارد. البته عموم آیات قرآن چنین حالتی رو دارد، اما این شیوه بیانی که قرآن مطرح می کند و حال این که هنوز دانش پزشکی و دانش جنین شناسی و امبریولوژی اون جایگاه خود رو پیدا نکرده است، به لحاظ این که ابزار لازم رو ندارد. زمانی که هنوز نه سنوگرافی است نه نگاه کردن و دیدن جنین است. خداوند سبحان بر یک پیغمبر عرب در سرزمینی که 17 نفر بیشتر سواد خواندن و نوشتن ندارند، ظرایف و لطائف علم جنین شناسی را با این ظرافت مطرح می کند. و بازگو می کند از سیر تکون آدمیان سخن به میان می آورد. مرحله شکل گرفتن نطفه همان گونه که عزیزان مستحضرید آن است که تلقیح و لقاح شکل می گیرد، به این معنا که منده به اجمال و سری عرض می کنم، البته در صدد بیان و تبیین آیات شریفه، همین پس از افطار نگاه می کردم، دعایی دارد وجود مقدس سید العارفین و زین العابدین در صحیفه نورانی سجادیه که این دعا بعد صلات اللیل است. این دعا رو حضرت بعد از نماز شب می خوانده است. شروع این دعا با همین مسئله است، با دانش جنین شناسی است. وجود مقدس امام سجاد آنچنان زیبا مراحل شکل گرفتن نطفه، انعقاد نطفه رو به انگاه این مراحل دیگر قرآنی را مطرح می کند که اگر کسی این دانش بلد باشد انگاه به سجده می افتد. خدمت عزیزان گاه عرض کردم سحره موسی چرا مقابل سحره فرعون، چرا مقابل موسی به زانو افتادن، سریعا به سجده افتادن؟ چون فل جمله دانش سحر داشتن. دست موسی رو خواندن، می دانستن که اونچه موسی عمل می کند سحر نیست، بسیار فراتر است از آنچه اونها دارن. همون دانش مجازی اونها نجاتشون داد. اگر کسی آشنایی مختصر با این مسائل داشته باشد، اونگاه اعجاز آیات مبین الهی را از پس اعصار قرون اون سوی 1400 سال می بیند و با صدای بلند می گوید سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا، به تمام خضوع و به تمام خشوع بر خاک می افتد و تسلیم اعجاز قرآن کریم می شود. انگامی که مسیر طی می شود عزیزان، برای این که این نطفه شکل بگیرد، دیشب به مزاح عرض کردیم ما یه عروسی می بینیم، ما یه دامادی می شناسیم، یه عروسی می شناسیم، و انگاه بعد از 9 ماه می گویند که سرکار خانوم دچار حمل شدند و زایمان کردند و کاکل پسری یا دختر خانومی برای شما به هدیه آوردند. اما آنچه خداوند سبحان میگوید عالمی است عظیم و شگرف که گوشه ای از اون به خداوند سبحان به نمایش میگذارد. هنگامی که این اسپرماتوزوئید وارد رحم میشود، مسیر خود را از رحم به فرمان خداوند سبحان مهیا و آماده طی میکند، از لوله های رحم برون میرود، خود را به تخمک آماده زن میرساند، آنگاه عملیات تلقیح شکل میگیرد. میلیون ها اسپرم در این مسیر حرکت کردند، عده‌ای در این وادی جان می‌بازند، به مقصد نمی‌رسند، میلیون‌ها در میان مسیر از میان می‌روند. از این میلیون‌هایی که می‌رسند پیرامون این تخمک رو محاصره می‌کنند و در میان می‌گیرند، یکی از اینها کاندید می‌شود، به افتخار این پیدا می‌کند که با اون تخمک تلقیح شود، قشاع اون بشکافد، دم خود رها کند، اندرون رود تا دیگه این قشاع تخمک برای ابد بسته شود و هیچ اسپرمی دیگر به درون اون راه پیدا نکند. و میلیون ها اسپرم از صدها میلیون اسپرمی که آمده اند همه منصرف بازگردند، از میان بروند و یک دانه اینها منشأ وجودی یک انسان کامل به امر خداوند سبحان شود. حال که این تخمک بارور شد، زیگوت است، این دیگه مسیر رو به امر خداوند سبحان شروع می کند. مسیر آماده را بعد از بارور شدن این تخمک از حفره شکمی میاد شروع میکند، وارد لوله فالوپین و رحم میشد، میاد داخل رحم خودش رو برساند. الان اگر نگاهش بکنید باید صدها مرتبه بزرگش کنید تا مانند ته سنجاق این مارولا رو ببینید، که ببینید چه شکلی دارد و چه اندازه ای دارد. به امر خداوند سبحان همین موجود میکروسکوپی که منشأ وجودی بنده و جناب عالی است میاد مسیر رو طی میکند، درون رحم مادر قرار می گیرد. اون رحمی که خداوند سبحان از اون تعبیر کرد به قرار مکین، آرامگاه 9 ماهه، آرامگاه 270، 280 روزه و 40 هفتگی قرار. اون هم مکین در بهترین شرایط. 3 ماه اول حمل رحم مادر درون حفره لگنی است، کاملا با اسکلت های لگن این رحم درون یه بافت بسیار قوی محفوظ و مسلم می ماند. اون شرایط آسیب پذیری این جنین است که در بهترین شرایط فیزیکی بدن، در میانه بدن خداوند این رو حفظش کرده است، مکین خوب تمکنش داده است، جایگاهش داده است. بعد از اتمام 3 ماه که الان مسیر رو عرض می کنم خدمت عزیزان، خود به خود رحم مادر از حفره لگنی میاد تو حفره شکمی، به لحاظ این که جایگاه وسیع و بزرگ میخواهد و باید این رشد کند، این جنین و کمال خودش رو پیدا کند. اما باز هم این بافت های قوی این رحم رو نگه میدارد و حفظ میکند و و خداوند درون این وهم رو نیز بر اساس قانون ارشمیدس به گونه ای قرار داده است که کمترین آسیب پذیری را داشته باشد اون مایع آمونیون و آمونیوس درون این وهم رو اونچنان شناور قرار داده است برای این جنین که ضربه پذیری به حد اقل و ضریب ایمنی به حد اکثر میرسد. با چنین شرایطی این جنین شروع میکند. خب حال آمد وارد شد. اینو از قرار متین عرض کردم. این بارور شده، تخمه که بارور شده میاد خودش رو میرساند به دیواره رحم. خداوند سبحان تا اینجا فرمود بگذارید با آیه با هم پیش رویم. ثم جعلناه نطفه، این نطفه شد یعنی ترکیب شد، اسپرماتوزوئید با اوویل اوول ترکیب خودش رو انجام داد، تبدیل به نطفه شد. این نطفه آمد در قرار مکین یعنی در رحم مادر قرار گرفت. ثم خلقنا النطفه علقه، به امر خداوند سبحان ایمپلنتیشن شکل میگیرد، یعنی این به اصطلاح نطفه میاد تبدیل میشود به علقه. کلمه علقه از ماده علوق میآید. علوق تعلیق، وقتی که شما خودتون را از این سقف آویزان میکنید معلق از سقف میشید، وقتی خودتون به دیوار میچسبانید معلق نشدید. این تخمک بارور و نطفه به گزارش قرآن خودش رو میچسباند به شکل وابستگی به دیوار رحم مادر. 24 ساعت طول میکشه تا بشه علقه، در طی 24 ساعت استطاله میکند، پنجه فرو میکند، خودش رو میچسباند پیوسته به دیوار رحم مادر که تغذیه او از همونجا شروع میشود. این دوران علقه بودن است. خداوند سبحان فرمود این همان است که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، این همان علقه است، این همان است که هنوز مرحله کوچک بودن این موجود است و تقسیماتش کم کم داره شروع میشه. فرمود فخلقنا علقه مزقه، این علقه رو ما تبدیل به مزقه میکنیم. مزقه رو اشاره کردم الان خدمت عزیزان، مثل لقمه جویده یعنی توتی شکل به گزارش خود جنین شناس ها. توت چه شکل داره؟ اون حالت تخلل و برجستگی. این جنین این شکل رو پیدا میکنه. حالا خیال نکنید خیلی بزرگ است، خیلی کوچک است، الان به مقدارش میرسیم. این با همون وضعیت خاص یه حالت جویدگی پیدا میکنه. 3 هفته کامل 20 روز رو به همین شیوه میگذراند، یعنی به همین شیوهی که حالت درک شکل جویده بودن یه بافت گوشتی جویده پیدا میکند از اون حالت پیوستگی، چنین حالتی رو مییابد. نام این مزقه میشه به گزارش قرآن، یه حالت تمزیق مثل لقمه جویده پیدا میکند و در درون این بعد از 20 روز و 3 هفته از ابتدا و میانه هفته آخر هفته چهارم و اول هفته پنجم کم کم شروع میشه، این تقسیم میشه خود به خود، بخشی از این یه لایه بیرونی میشود، بخشی اکتودرم لایه داخلی میشود، اندودرم لایه میانی میشود، مزودرم 3 تا لایه تبدیل میشه. اونگاه این 3 لایه بعد از اتمام هفته پنجم تا پایان ماه سوم مخلقه میشن به گزارش قرآن در سوره مبارکه حج. این میشه مزقه مخلقه، یعنی دیفرنتیشن، شروع میشه تجزیه شدن و بخش بخش شدن از این سلایه، تمام اندامهای درونی برونی میانی و تمام بافتها به اذن الله الملک العلام الغیوب شروع میکند این دیفرنتیشن و این تقسیم آغاز شده. بافتهای بدن خود به خود بدون اینکه کسی فرمانشون بخواد بده، بدون اینکه بخوان تعلیمشون بدن، تا پایان ماه سوم 10 میلیون میلیارد سرباز بدن آماده گوش به فرمان کارشون تمام میکنن، سلولهای بدن آماده میشوند. اتمام ماه سوم است خداوند گزارشون میدهد فخلقنا المزقه. در سوره مبارکه حج اشاره فرمود این مزقه یا مخلقه است یا غیر مخلقه، این دو مرحله که عرض کردن. فخلقنا المزقه عظاما، به عنوان نمونه خداوند یک بافت رو که بافت استخوانی باشد و بسیار مهمه که اسکلت ما را تشکیل میدهد، آخر ما پستان داریم، ما مهره داریم، خداوند به عظام اشاره میکند که بافت محکم وجودی ماست، استخوان بندی ماست. بعد فرمود فکسون العظام لحما، ما این استخوانها را میپوشانیم با گوش، نه اینکه اول استخوان میاد بعد گوش میاد. اینجا این ثمه ای که خداوند میگه ترتیب زمانی رو نمیرساند، ترتیب ذکری رو به اصطلاح مفسرین میرساند، این همزمان انجام میشه با هم. منتها تعبیر زیباست، تعبیر پوشاندن گوشت بر روی استخوان است، مثل که لباس به تنتون میکنید تعبیر پوشیدن اینطوری دارد. اینو کی متوجه میشه؟ اون جراح محترمی که کارد رو میگذارد میبرد، وقتی میخواد این گوشت ها رو از استخوان ها جدا کند بعد میفهمه خدا عجب پوشیده است اینها رو.
بعد اینها رو میبیند احساس پوشیدگی. اون قصابی که میخواد این گوشت رو از استخوان جدا کند، استخوانش بیرون بکشد، میبینه خداوند اینو چگونه پوشانده است. تعبیر فتسودن عزا ملحما، ما استخوانها رو میپوشانیم، ما میپوشانیم، امر الهیست، فعل الهیست، میپوشانیم. فتسودن عزا ملحما، اینجا کجاست؟ اینجا جاییست که 3 ماه در این جنین گذرده است. رحم دون شکم است، تمام اندام و دستگاه ها حالت اولیه خودشون رو پیدا کردن، دیگه رو به تکاملن، رو به رشد و تغذیه هستن و اون شکل حقیقی خودشون رو پیدا کردن و کمال لازم خودشون رو در مدت این 9 ماه یافتن. اینجا بعد از 3 ماه یه تحول بزرگ شکل میگیرن. تا قبل از این 3 ماه کسی ضربان قلب این جنین نمیفهمید، کسی تحرک پذیری این جنین حس نمیکرد. بعد از اتمام 3 ماه مادر احساس می کند که یک چیزی در درون خودش وجود دارد که با او هم ضربان است. خداوند سبحان فرمود ثم، بعد از اینکه این مدت تمام شد، که در متون روایی عرض کردم اونقدر زیبا این دو معصومین مطرح فرمودند، دقیقاً زمان بندی کردند، آنی که دانش پزشکی امروز و جنین شناسی میگوید حضرات معصوم به زیبایی تمام بازگو کردند. ثم انشأناه خلقا آخر، حالا ما انشعناه. خوب دقت کنید عزیزان، افتخار کنید و ببالید برداشتن چنین کلامی و چنین کتابی و چنین موهبتی از ناحیه خداوند سبحان. فرمود ثم انشعناه، تا اینجا فخلقنا این رو خلق کردیم به این، این رو خلق کردیم به این، تبدیل یک ماده بود. اما از اینجا عبارت عوض شد، نفرمود فخلقنا ثم انشعناه. ثم انشعناه، انشاء چیه؟ این از درس انشاء دیگه در خاطرتون وجود دارد. املایی داشتید و انشایی داشتید. املا این بود که آقای معلم میگفت به شما مینوشتید و به هر حال دیکته برای شما میکرد، اما انشاء این بود که به شما موضوع میداد. تابستان گذشته را چگونه گذراندید؟ تعطیلات نوروز بر شما چگونه گذشت؟ علم بهتر است یا ثروت؟ و یا موضوعات بهتر و زیباتر و شیواتری که اهل درد میگفتند و تعلیم میدادند؟ انشاء این بود که موضوع رو به شما معلم ادبیات میداد، شما میرفتید تو تنهایی خودتون مینشستید، به خلاقیت ذهن خودتون مطلبی میآفریدید و اونگاه در کلاس درس ارائه میکردید. این انشاءه. انشاء یعنی نوآوری. اگر شما از جای نگاه میکردید مینوشتید، شما هم رونویسی کرده بودید، انشاء نگفته بودید. خود انشاء دستاورد خلاقیت بشر است و نقش بسیار مهمی در ادبیات دارد. اونها که هنر نویسندگی دارن انشاء نویسان خوبی بودن. گاهی بچه‌ها و دوستان میگفتن که این انشاء همون اولش مشکله که ما چطور کنیم. خب میگفتیم اولش ننویسید، از وسطش بنویسید، فرقی نمی‌کنه. خود انشاء آفرینش است. آفرینش چیزی که نبوده است. پس مشخص میشه تا اینجا خداوند این جنین رو آماده کرده، از اینجا یه چیز نوی به صحنه میاد. ثم انشأناه، بعد انشاء کردیم او را، آفرینش نوی دادیم. خلقا آخر، یک چیزی غیر از آنی که تا الان بود، نه یک چیزی از جنس خون و عروق و رگ و پی و استخوان و گوشت، بلکه که جنس دیگر و چیز دیگری دادیم به او. انشأناه خلقا آخر، موجودی ملحق شد به این جنین، یک چیزی به این بدن ملحق شد که با الهاق او سلسله اعصاب فعال شد، تحرک این جنین مشخص شد. با الهاق او ضربان قلب این نوزاد رو، ضربان قلب این جنین رو الان دیگه حس می کنن. و این نیست مگر اون نفخه الهیه ربانیه و حقیقت بلند روح بشری که خداوند سبحان پس از اتمام ماه سوم به جنین ملحق می کند. ثم انشأناه خلقا آخر، این خلق آخره، این از یه مایه دیگه، این از اون مایه مزودرما اندودرما اکتودرم نیست، این مایه دیگری دارد. این همان است که اذا سویته، هنگامی که تسلیه کرد پدر ما را خداوند، و نفخت فیه من روحی، و در او دمید، اونگاه فقعوا له ساجدین، ملائکه بر او به سجده بیفتید. همان که دیشب شرح اون خدمت عزیزان بازگو کردیم به فضل خداوند و مطرح شد. اینجا هم خداوند به الهاق روح به تک تک ما اشاره می کند. این تک گوشت درون جنین استعداد دارد، حال باید راننده سوار بشه. حالا باید اون کسی که مرکب به دست اوست، راننده این مرکب بیاید و اون کسی نیست جز روح الهی که خداوند به این جنین ملحق می کند. ثم انشأناه خلقا آخر، کار که به اینجا رسید. باید صدا برآورد، باید از سویدای دل گفت به تدارکم دا احسنان خواب. اینجا جاییست که باید گفت روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. اینجا جاییست که خداوند بعد از خلقت بشر بر خود آفرین میگوید. اینو گاهی مانور میدن عرفا و خوب هم مانور میدن، به دل ما هم میچسبد این حرف که به هر حال خداوند بر خلقت هیچ موجودی بر خویش تبریک نگفت. هر چه را آفرید خدا ثم استوى على العرش، هر چه را آفرید بر خود تبریک نگفت، اما خدا فقط یه جا به خود تبریک گفت، اون هم وقتی که تو را آفرید، وقتی یه موجودی این چنینی آفرید. این موجود چرا خدا به این تبریک میگوید؟ زیرا یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلك، پسر آدم هر چی پیرامونه برای تو آفریدم، اما حواست باشه و خلق تو کل عجلی، اما تو رو برای خودم آفریدم، چون تو را برای خودم آفریدم لذا هنگامی که تو آمدی تبریکات صادر شد. فتبارک الله احسن الخالقین. خداوند خود برای خود پیام تبریک میفرستد، مخابره تبریک میکند و بشارت بر آمدن قدم این نورسیده میدهد و قدوم این نورسیده رو خداوند مبارک میداند. فتبارک الله احسن خالقی. خود این جمله نیاز به توضیح است. اولا کلمه تبارک الله هیچگاه به خداوند سبحان مبارک اطلاق نمیشه، بر خداوند همیشه تبارک گفته میشود، بر غیر خدا مبارک گفته میشود. شما این کلمه رو زیاد میشنوید، مبارک دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن، اندران ظلمت شب آب حیات هم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردن، بعد از جام تجلی صفات هم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه برات هم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. ما سحر مبارک داریم، ما سرزمین مبارک داریم، به این سرزمینی که شما عزیزان افتخار مجاورت اون را دارید خدایا سپاس میگوییم تو را بر این عظمت و نعمت بزرگی که بر ما ارزانی کردی، به این سرزمینی که شما افتخار جوار این بزعت الرسول و بزعت المصطفی را دارید. این سرزمین ارض المبارکه نامیده شده است، بین الجبلین قبضه من قبوز الجنه، یه سرزمین مبارکی است که آنان که در جوار رضا آرمیده اند کفرام نعمت است، بهشت آرزو کنند.
صلوات خط
این زمین رو مبارک میگم، سحر مبارک داریم، شخص مبارک داریم، اشخاص مبارکی، انسانهایی که میگیم قدم این فرد مبارک بود برای ما، چه منزل مبارکی بود، چه شخص مبارکی بود. ما کلمه مبارک رو به غیر خداوند اسناد میدیم، اما تبارک فقط مال خداست. فرقش اینه، اصلا ریشه هر دو از برکت است. برکت یعنی خیر ثابت، هر چیزی که خیر ثابت دارد برکت دارد، منتها اگر این خیر ثابت از ذات خود اون موجود برمیخیزد این میشه تبارک. و ظاهرا تنها یک موجود است که خیر ثابت ذاتی دارد و اون منشأ خیر است، خیر آفرین مطلق خداوند سبحان است. بقیه موجودات، حضرات معصومین، کتاب آسمانی، زمان، مکان، اجزاء موجود طبیعت، اینها اگر برکت میگیرن، برکتشون از کیست؟ از خداوند سبحان است. لذا اینا میشن مبارک. مبارک اونی که برکتش از غیر است، تبارک اونی که برکت ذاتی دارد. و تبارک الله، تمام برکت ها و خیر ثابت از آن خداست که احسن الخالقین است. مگر ما خالق چند تا داریم که خداوند احسن الخالقین است؟ ما یا این درسته که ما بگیم به خداوند احسن الخالقین؟ خداوند فقط خالق، ما خالق دیگری که نداریم، مشابه این هم داریم. خداوند خیر الرازقین است، خداوند رو ما خیر الرازقین من نوع و خداوند خیر الرازقین است. مگر ما چقدر رازق داریم که خداوند خیر الرازق؟ رازق که فقط اوس انهو خب رزاق ذو القوة المتین، خداوند از بله خداوند رزاق است، اما ما رازق داریم، پدر رازق است، خداوند هم رزاق است. فرقش اینه، خداوند هم رزق رو می آفرینه، هم اسباب استفاده از رزق را به ما میده، اما پدر کاری که میکنه رزق مهیا رو زحمتی بران میکشن به دست شما میگذارن. این هم فی الجمله زحمت کشیده است، اینم یه نوع ارتزاق است. اما خداوند هم مادهش رو آفریده است، هم این آب رو آفریده است، هم دستگاه استفاده از اون رو داده است، گوارش رو مهیا کرده است، 70% بدن رو با آب عجین کرده است، تمام فعل الله است. لذا خدا میشه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اما پدر هم رازقه، پدر هم زحمت میکشد، اونم رزقی میآورد. در باب خالق بودن هم همینه، ما خالق به معنای واقعی که ماده بیافریند شکل بدهد، این رو در بحث دیشب یه اشاره کردم اول بحث، فقط خداست، فقط اوست که خالق و کل شیئن، اما به معنای این که طرح دادن و شکل دادن غیر خدا هم به اذن الله طرح و شکل میدن مانند عیسی. اگر ما در عالم طراحی هم نگاه کنیم، بهترین طراح خداست، بهترین تبارک الله احسن الخالقین، بهترین طرح و شکل به خداوند به این آدم داده است. زمانی اینو عرض کردم، ابن ابوالاوجا از دهریون و مادیون و مارکسیست های به اصطلاح امروز ما زمان امام صادق بود. این یه آدم نطاق سخن پراکنی بود، پاره از شاگردان امام صادق کم می آوردن، وقتی مطالب کفرآمیزش می شنیدن عصبانی می شدن. اومد خدمت امام صادق، گفت آقای قدی صبر به این شاگردانتون تعلیم کنید، ما با شما هر چی میگیم تحمل دارید، اونچنان بد جواب ما رو میدید که ما خجالت میکشیم از گفته خودمون، اما با بعض از شاگردانتون که مباحثه میکنیم، اینا ما رو تکفیر میکنن، تفسیر میکنن و ما رو سر دنبال سر ما میکنن و ما فرار میکنیم. شما به اینا یکم صبر یاد بدید که اینا هم مثل خودتون با ما برخورد کنن. فهمیدن چی مرادته؟ گفت با همین آقای مفضل، با همین مفضل ابن عمر من گفته بود کردم، دیروز چنین گفت و چنین با من عمل کرد. فهمیدن بسیار خوب، فردا صدا زدن مفضل ابن عمر را، فهمیدن بابا مفضل ابن عمر قلم و کاغذ بردار بیا به مسجد فردا. اومد نشست در مسجد النبی خدمت وجود مقدس امام صادق، فهمدن بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردن، فهمدن مفضل میخوام به دانشی تعلیم بدم که این دانش رو یاد بگیری که جواب ابن ابوالاوجاها رو به بهترین شکل بدی. امام شروع کردن، اول زیست شناسی حیوانی رو مطرح کردن، زرافه چرا زرافه شده است، فیل چرا فیل شده است، خرطوم فیل چرا گردن زرافه، چرا موش چرا این شیوه ساختار را دارد، سگ چرا چنین دندانی را دارد، چرا چنین معده‌ای دارد. شروع کردن وجود مقدس امام صادق در اسرار نباتات، در اسرار موجودات زنده این چنینی حیوانات، اونگاه وارد شدن به شکل گیری انسان که این ابرو چه نقشی دارد، این کره چشم چه نقشی دارد، این زلف چرا باید اینجا باشد، این انگشتان چرا باید این شست فاصلش با اینا اینطوری باشه، اگر این نبود هیچی رو نمیتونستیم برداریم به چشیده. شروع کردن امام صادق یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اون تصویر دادن تبارک الله احسن الخالقین رو به عنوان درس توحید با مفضل ابن عمر تعلیم کردن. ترجمه بخشی از اون الان در بازار به شکل پارسی وجود دارد، توحید مفضل، این کتاب چاپ شده در بازار، عزیزان می توانید بگیرید بخوانید و لذت ببرید و استفاده از اون داشته باشید. فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، تا اینجا خداوند حکایت خلقت ما تا مرز وجود گفت. این حدیث رو شنیدید که الانسان مسافر، انسان مسافر است، وادی به وادی داره میاد. خدا تا اینجا تا وادی دوم گفته است، یعنی اول صلب پدران، اونگاه رحم مادران، سپس مرحله سوم از دنیا که ما در منزل سوم قرار داریم. ثم انکم، یعنی بعد از این که آمدید به دنیا و زندگی کردید، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بدانید انسان ها این قصه حیات شما پایان دارد. خداوند در این دنیا قصه کوتاه می کند و پدیده‌ای به نام مرگ در انتظار تمام شماست. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بعد از این حیات شما میت، کلمه مائتی داریم، میتی داریم، میتی داریم، کلمه میت و مائت به اون کسی میگن که مرده است، اون کسی که جان داده است، اما کلمه میت به اون کسی میگویند که ممکنه الان نمرده باشد اما امضاء حکم مرگ بدون برو برگرد در حق او شده است. ما صلات الموتا، صلات المیتون نداریم، صلات الاموات، صلات الجنائز میگیم که همه جمع میته، تمام اونها با کلمه میت هست، یعنی کسی که مرده واقعا، اما میت گاه به اون کسی گفته میشه که ممکنه نمرده باشد. خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مکرم مصطفی صلی الله علیه و آله محمد می فرماید انک میت و انهم میتون، پیغمبر تو مرده ای، انک میت یعنی چه؟ پیغمبر که زنده است دارد قضا می کند، دارد زندگی می کند. به لحاظ این که حکم المنیت فی البریت جاری، ما حاضر دنیا بدار، این بوده رو بگم که ایجاد تنوع هم در بحث میکنه خدمت ازان، یه شاعری بود خیلی گردن کلوف بود، کعب ابن زاهر، خیلی توانمند بودن. شعرهای مخضرمین، مخضرمین به شعرهای میگن که هم عصر جاهلی رو درک کردن هم عصر اسلام رو. این یه شعری گفت، یه چیزی گفت، پیغمبر رو حذف کرد. پیغمبر دستور دادن مرگش امضا، بکشیدش، هر کجا دیدید بکشیدش. میدانید سب به پیغمبر مجازاتش قتل در اسلام. اگر کسی فحاشی به رسول خدا بکند، شیعه میگوید، سنی میگوید، هیچ اختلافی هم نیست، یک نفر مخالفم ندارد در علمای اسلام. اگر کسی حتاکی و ناسزایی به پیغمبر بگوید، ناسزایی به پیغمبر حکم ناسزایی به خدا دارد و این به منزله کفر ارتداد است. شاید یکی از عناوینی که یه زمان نویسنده جزایی آیات شیطانی را مستحق به اون حکم کرد همون صاحب النبی بود گذشته از افتراق. این فحاشی و حتاکی به پیغمبر که در کتابش چندین فراز حتاکی به پیغمبر کرده بود، اتهامات ناروایی رو به ساحت مقدس نبی مکرم و نویسنده خبیث داده بود. خود این عنوان، عنوان این چنین نیست. این کعب ابن زهیر یک حتاکی به پیغمبر کرد و پیغمبر حکم قتلش دادن، گفتن هر جا دیدید بگیرید. اینم فهمید، آواره شد، این سو اون سو بیابانگرد شد. یه زمانی به خود آمد دید که نمیشه اینطور زندگی کرد و درست نیست به این شیوه. صورتش بست، اومد این شال عربی رو، ادگال عربی رو بست بر صورت و فقط چشمه ها بیرون رو آمد وارد مدینه شد، کسی نمیشناسدش. رسید دم در مسجد النبی، با صدای بلند شروع کرد به خواندن. یک قصیده سروده بود در بیابان. وقتی میگن هنر و ادب میتونه انسان رو نجات بده، این شروع کرد قصیده بلند بالای زیبایی که در بیابان سروده بود بخواندن. این طور شروع شد: کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت الحدباء محمول. زاده مادر یعنی انسان هر چه باشد، کل ابن انسا و ان طالت سلامته، ولو اینکه عمرش دوران سلامتش طولانی باشد، اما ناگزیر است یه روزی بر مرکب چوبین سوار بشه. یعنی یه روزی بالاخره رو تابوت میگذارنش، بلند به بولا لا اله الا الله. کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت الحدباء محمول. یعنی ما اول گذشتیم از جان، دیگه حالا آمدیم اینجا، همه بدانند که ما هم حکم مرگ در حق ما امضا است. اما ان بعتو ان رسول الله اوعدنی، شنیده هم که پیغمبر و رسول خدا وعده مرگ من را داده است، وعده کشتن من را داده است. اما ولحفو عند رسول الله معمول، اما من با حالات و شناختی که از این پیغمبر عربی میشناسم میدانم که اف جامعه پسندیده تری است برای او و مغفرت جامعه سزاوارتری است برای او. آقا ادامه داد بیت رو، پیغمبر بگید چه فرمودن، بگید کعب ابن زهیر صورتش باز کنه، بخشیدیم او را، بخشیدیم او را، او را عفو کردیم، کسی متعرض جان او نشود. بازگشت، انابه کرد، توبه کرد، با این زیبایی با زبان ادب بازگشت. مرادم به بیت اولشه. کل ابن انسا، عزیز من، جان برادر، توی مجالس فاتحه که منشینیم اون گوینده ها با بیان خودشون به ما میگن هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، گرگ اجل یک ها یک از این گله میبرد. این گله را ببین که چه حالا اونا بد میگن، یعنی از مرد تعبیر به گرگ اجل کردن نفهمیست، از مرگ تعبیر به شیر در رنده کردن جهالت است. مرگ شیرین است، در کام کسی که مرگ میشناسد. مرگ لذیذ است. والله به خدا و قسم، ان ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الى صبی امه، برو لذت ببر جان برادرش. به خدا و قسم انس پسر ابی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتره. علی عاشق مرگه، علی عاشق مرگه، چون مرگ شناس است. من تو تا که اسم من میبرم پشت من میلرزیم، تا یک بیماری میگن که مشکوکه، این ممکنه خوشتیم نباشه، دیگه ما مردیم تمام است. یه فیلم رو زمانی بنده دیدم، این دوتا از این فیلم های غربی قضایی بود، برادی میخواست بکشد اون یکی دیگر را. یه میزی نشست رو صندلی گذار داشت، دستش بسته بود رو صندلی که اینو بکشد. یه شمی رو این مقابل گذار، یه سوزنی رو در آورد زد به کمر این شم، گفت هر زمان شعله رسید به این سوزن تو را میکشد. اصلا هم گرفت، زمانی که رسید شعله به اون سوزن، این اصلاحش رو غلاف کرد، بلند شد اومد از اتاق بیرون. بعد کارگردان نشان داد کورم افتاد، یعنی از ترس مرگ مرد، بدون گلوله مرد. خیلی از ما از مثل مرگ میترسیم، تا که از کنار قبرستان رد میشیم حکایت آن است که میترسیم به قصابخانه بریم میخکوبیم. ما از مرگ وهم داریم عزیزان، چون مرگ رو نشناختیم، نمیدونیم مرگ چیست. اما کسی مانند وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین و تربیت شدگان مکترش، اینها کسانی هم که میگن مرگ اگر مرد از کو پیش من آگ تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، اینها میدارن مرگ بهترین تحفه الهی برای انسان است. کادوس پیشکش است. من در بحث مرگ گاه مفصل صحبت کردم، دیگه نمیخوام وارد این مقوله بشم. اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ چنان دان که داد است و بیداد نیست. خدای رحمت کند حکیم توستان. چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدش جای فریاد نیست. در مقدمه این غروب خداوند من نمیشم. چو داد آمدش جای فریاد نیست. حکایت این است که خداوند اشهد و ان الموت حق، که دیشب گفتیم خود قرآن، و جاءت سکرت الموت بالحق. خداوند حقانیت به قامت مرگ پوشیده است. ما عادت نکردیم حقایق را درست بشناسیم. بلا مرگ چیز شیرینیست. مرگ یک کسی وارد شد از موسی بن جعفر برای بیماری عیادتش بکنن، بعد گفت خدایا دیگه ابن رسول الله دیگه دعا کنی که خدا مرگ ما برساند. حضرت هم در من چنین دعایی نمی کنم برای تو، من دعا می کنم اللهم ان کانت الحیات خیرا له فاحیه و این کانت الممات خیر الله فامته. خدایا اگر خیر در حیات اوست بماند مشغول خیر شود، اگر خیر در مرگ اوست بمیرد و جان بدهد. این منطق زیباست که انسان تسلیم باشد، انسان پذیرای حیات و ممات مساوی باشد. فرمود سم انکم بعد از آل کلمیتون، شطور مرگ در به خانه همه شما میخوابد. سم انکم بعد از آل کلمیتون، ثم انکم، من اینجا بحث زیاد دارم برای گفتن، اما میخوام دیگه این بحث رو تمام کنم که بحث مستقل رو از فردا شب شروع کنم. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. شیرین این آیات. خدا دارد دور دور زندگی انسان رو مرور میکنه. ببین از رحم مادر بیرون آمدیم به دنیا، حالا از دنیا مرگ، وارد برزخ شدیم، وادی های برزخ رو پشت سر نهادیم، حالا داریم در قیامت به حشر برمیخیزی. من از سباه قیامت که سر ز خاک برآورم، در آرزوی تو باشم، به گفتگوی تو باشم. خداوند درت اونجا رو ترسیم میکند. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اینجا تأمل یه نقطه بگذارید. ثم انکم یوم القیامه، میفرماید شما روز قیامت مبعوث میشید. یوم القیامه، سری ما هم معنا میکنیم روز، ولی که میدانید که در قیامت روز وجود ندارد. چرا؟ چون در قیامت زمین تکه تکه می شود، دک اندک، ازاز زلزلت الارض و زلزال ها. تمام آسترونومیست ها و هیئت دانان می گویند که خورشید در حال نابودی است. ازاز شمس و کبرد، خورشید از بین می رد، خورشید نمی ماند. قرآن می گوید جمع شمس و بلغمش، یعنی از بین می رن اینا، پس و بلغمش نابود می شوند. منظومه شمسی از میان می رود، پس روز و شب نداری دیگه. ما روز و شب مال منظومه شمسی است. قیامت یوم به معنای روز نیست، عالم است. یوم یعنی عالم. من تا چرا به اون عالم یوم میگم؟ چون خیلی روشنه. چون تو دنیا ما تاریکی زیاد داریم. خیلی اوقات دل شما میگیره از تاریکی های دنیا، از تاریکی های جهل، از اینکه نمیدونیم پشت این دیوار چه خبره. خیلی دلمون میگیره. اما اون عالم پشت دیوار میدونید چه خبر است. یوم تبل سرائر. هیچ پرده ای نیست اونجا. پرده ها برداشته میشن. اون عالم عالم روشنی است. لذا بهش یوم میگن. مطمئن این کلمه رو من بحث دارم الان خدمتون در این مقداری که فرصت دارم. یوم القیامه، خداوند از اون عالم تعبیر به قیامه میکنه. کاملا با ما باشید در بحث. شما هنگامی که میایستید از خواب میخواید بلند شید، حالتی است به هر حال در سحر، خداوند توفیق میدهد برمیخیزید. مطمئن وقتی که ساعت زنگ میزند یا خودتون عادت کردید ساعت قلب شما زنگ میزند برای بلند شدن سحر، یه تکانی خودتون رو در بستر یه اینسونسوی میکنید، بعد بلند میشید، مینشینید، یه تکانی خودتون رو میدید، آماده میشید، اونگاه بلند میشید. این سیوه بلند شدن رو قیام میگویند. قیام، آماده میشید برای فرمان، برای تسلیم امر. اما گاه نه، شما اینقدر فرصت ندارید که اینطور بلند شید. یعنی تکانتون میدن میگن که بلند شو 10 دقیقه تا اذان است، بلند شو 5 دقیقه تا اذان است. دیگه اینجا نمینشینید به سینه‌تون بزنید. اینجا همونطور که خوابیدید یک مرتبه صاف تو آشپزخونید، سریعا خودتون رو کنار سفره میرسانید یا زیر دوش حمام میرسانید، هر کدام حاجت دارید، اون چه حاجت شما از خودتون رو سریع میرسانید و اون چه باید برسانید. این حالتی که دیگه شما حالت میانه ندارید، مستقیم از همون رخت خوابتون بلند میشید، به این چی میگن؟ به این میگن قیامت. قیام آن است که سلسله مراتب دارد، اما اونی که یک مرتبه بلند میشید اون رو قیامت میگن. و اگر بخوایم معادل پارسی براش بگذاریم، راست خیز که راستا خیزش میگی، راست خیز یعنی یک مرتبه میخیزید و بلند میشوید، این رو میگن قیامت. به اون عالم خداوند میگه قیامت، یوم القیامت. چرا؟ حالا بحث لطیف من تو همین قسمت که فرصت دارم اینه، خود قیام عزیزان یعنی گوش به فرمان بودن، یعنی خدا رو دیدن و امتثال امر او کردن. ما متاسفانه در دنیا قیامت نداریم، یعنی ما انسان‌ها در دنیا اون آمادگی لازم رو برای فرامین خدا که سریع گوش به فرمان از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن متاسفانه نداریم. تو دنیا ما قیام داریم، گاهی بلند میشیم، گاهی هم صدامون میزنه انک تدعونی فانا اولی انک. این شفا تو ابو حمزه میخوانید حتما، خدایا تو منو صدا میزنی اما من پشت میکنم گاه، و اتحب با الیه تو به من مهرورزی میکنی و اتبق قضا انج من بهت بغض نشان میدم، تو به من دوستی میکنی هی وصل میکنی من هی فصل میکنم، تو به طرف من میای هی من عرب نشینی میکنم، و اتحب با الیه و اتبق قضا انج. ما در دنیا عزیزان قیامت در قبال فرمان الهی نداریم. چرا؟ چون ذهن ما کودکی میکند. به این شیوه بگم، در ایام سباوت هممون تری کردیم، در ایام کودکی دوران استبداد است، یعنی ما همه چیز رو خودمون میبینیم در کودکی، احساس میکنیم که باید پا رو به زمین بزنیم تا آماده کنن برامون، هر چی اسم مال ماست. ما دیگه انحصار طلبیم در ایام کودکی، هم خودمون رو میبینیم بیشتر از تصاوی خودمون نمیبینیم، اما وقتی دوران کودکی طی میشه این زمین خوردنها و بلند شدنها به ما چیز یاد میده تو زندگی، اینه که تمام نیرومون رو صرف کردیم یه مرتبه دیدیم شکست خوردیم، خانه نشین شدیم، بانایی علمیمون رو صرف کردیم خوردیم در این تر عقب نشینی، چنان مدر هر نامتر روزگار لمده بران یا عدب حس زمان، هر که پدر و مادر تربیتش نکرده روزگار تربیتش میکنه. اما باورش میشه که یه نوعهای دیگری در وجود. زندگی به ما زمانه در سیازات و هرداد مرا، به تعبیر رودکی زمانه را چون نکوبنگری همه پنده است. خود روزگار ما رو معلم شد، تعلیم کرد. زمانی که این آقایان به دبستان میرن، آقایان طلاب وقتی که اول کار رو شروع میکنن همون حدیث اولی، تمام حرف همون حدیث، بدم که ایدک الله فی الدارین، بدم خدا تو را در دو سرا تأیید کند، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر اله. کلاس اول علم شناخت اوست و برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. آخر العلم تازه فوقش به اوج علم هم که برسی تازه میفهمی تو ایشکی نیست، همه شش مالویه. اول العلم شناخت او، آخر علم واگذاری کار به او، یعنی سیر کمال علم را که تیکنی میفهمی لیس فی الدار غیره دیار، یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این میشه خلاصه این حدیث. حالا ما در دنیا متاسفانه این دوران مشکل رو داریم، این خیلی دردآمیز اینه که عرض میکنم عزیزان، خیلی دردآوره. برای که بهتر این معنا رو منتقل کنم، من اینو در جای خودش در سوره کهف گفتم، در بعض از مثال اخلاقی گفتم، اینجا تکرارش میکنم به لحاظ این بس. در سوره مبارکه کهف وقتی که کلیم الله با اون استاد و معلم سری خیش در حال حرکت است، میرسد در برخورد اول به اون کشتی، کشتی رو سوراخ میکنه. آقا چرا مال مردم از بین بردی؟ شما که اجازه نداشتی چرا تصرف در مال غیر کردی؟ آقای موسی من که گفتم تو تحمل آمدن با من نداری، برو سر جات بنشین. خواهش میکنم این دفعه دیگه فضولی نمیکنم، اجازه بدید بیام. بسیار خوب بیام. رفت شدن. رسیدن به یه غلام نوجوانی، یک مرتبه این استاد معلم زد خوابان گردنی زد. آقا تلت نفسا زکیتا بغیر نفس. یه انسان بیگناه رو بدون دلیل کشتی. گفتم آقای موسی تو توان آمدن لکه لم تستفع معی صبرا، تو توان آمدن با من نداری، برو همون کلاس خودتو بگذارو، تو کلاس ما نمیتونی بیای. آقا دیگه زبان ترازی نمی کنم، تعمل می کنم. رسید به مقام سوم، اون شهری که اینها رو راندن بیرون از شهر یه دیواری در حال خراب شدن است. گفت برو گل بساز. آقا چی؟ بله گل بساز، تو فعلگی بکن ما هم بلایی بکنیم. و شروع کرد با این دیوار رو صاف کردن. آقا این مردم نان به ما ندادن، آب ندادن، تو دیوار خراب شده شون صاف میکنی؟ گفت موسی گفتم دیگه این فرصت آخر بود که به تو دادم، تو دیگه تحمل این که با من بیایی نداری، بس از همین مقدار دوران رسیدن تو، سیل و سلوک تو تموم شد. اما حالا بیا اسرار این ماجرا برای تو بگویم، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا. حالا بیا ریشه این قضایا را برات بگم. شروع کرد این معلم علت کار خودش توضیح دادن. اما سفینه، اما اون کشتی از آن مساکینی بود که اینها در دریا کار میکردن. یه سلطانی پادشاهی اون جلو بود و اون قاصد هر کشتی که رد میشد مصادره میکرد. من کشتی اینها رو معیوب کردم که کشتیشون سالم بشه. فعرد تو ان عیبها، من عرد تو، عرد تو فعل متکلم وحده، یعنی من به تنهایی، من اراده کردم که این کشتی سوراخ کنه. و اما الغلام، اما اون کودک از آن یه پدر مادر مؤمن و صالح بود، خیلی فرزند شر ناپاکی بود. خداوند به من تعلیم داد، فعردنا، ما اراده کردیم که فرزندی بهتر به اون پدر و مادر برسد. فعل عردنا هم ماده اراده از آن متکلمه ملغیر. عردنا یعنی ما، عرد توی اولی یعنی من، عردنا یعنی ما، ما تصمیم گرفتیم. و اما الجدار، و اما اون دیواری که دیدی ما این کار را کردیم، اون دیوار از آن دو تا بچه یتیم بود، در زیرش گنجی بود، خواستیم این دیوار صاف بماند، به نشانه که پدرشون داده بود باقی باشه و گنج به دست اینها برسد. فعراد رب بکر، فعراد رب بکر، پروردگار تو اراده کرد که این گنج باقی بماند. در کلاس اول عرد تو، منم. کلاس دوم، نه ما تنها نیستیم، تو دنیا ظاهرم قدرت های دیگه هم وجود دارد، فعرد نا. اما در کلاس سوم و مرحله آخر سلوک که برسیم، متوجه میشیم که نه منی هست، نه مایی هست، نه من خواستم و تو خواستی و من چنین گفتم و تو چنان گفتی. با اونجا میرسید که ولا حوله ولا قوته الا بالله العلی العظیم، الا بالله العلی العظیم. با اونجا میرسید که ما شاء الله ولا حول ولا قوته الا بالله. و اونجا میرسد که انسان نیرو و حول و قوه همه از خداوند میگیرد. این اوج سلوک است. اما متاسفانه ما تو دنیا به این مقام کم میرسیم، کمند انسانهایی که اینها در دنیا به این اوج معرفت، اگر به این اوج معرفت برس، معرفت برسن، تمام وجودشون خدمت است. یعنی خداوند اشاره کنه اینها گوشم، دیگه اینها نالشون اینه که خدایا عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت، پروردگار من عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی، همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. اگر این قامت ایستاده رو پیدا کردن و اراده رب بکر رو فهمیدن، بعد شعارشون این میشه، همان میشه که باز استناد کردیم پریشب، همان میشه که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، تحمل نکنم بار جدایی. خدایا علی تمام وجودش تسلیم توست، خدایا پسر ابی طالب هر چه دارد در سفره میگذارد، امر امر توست، فرمان فرمان توست. این میشه حالت قیامت. عده معدودی تو دنیا قیامت دارن، اینا بعث شدن، اینا همینجا مبعوث شدن. اما ما و شما متاسفانه ظاهر امر این است که اینجا مبعوث نمیشیم. فرمود ثم انکم یوم القیامه تبعثون. چرا؟ کلمه تبعثون از ماده بعث، بعث یعنی بیدار کردن از خواب، بیدار کردن از خواب. وقتی یک کسی را از خواب بیدار میکنند، منتها دو حالت دارد، گاه یک کسی رو بیدار میکنند، همینطور پاشو میخوره به کسی بیدار میشه، این میشه یقظه، یقظه. اما گاهی یک کسی رو بیدارش میکنن که یه خبر مهم میدهش بدن، آقا بیدار شو، گذشت وقت دادگاه، آقا بیدار شو، نماز قضا شد، آقا بیدار شو، زلزله داره میاد. اینو میگن بعث. لتبعثن ثم لتنبؤن بعثناهم لیتساءلون هو الذی بعث فی المؤمنین یزکیهم ویعلمهم. همیشه به دنبال بعث، خبره، مطلب مهمه. انبیا و اولیا در دنیا مبعوث میشن، اینا تو دنیا از خواب بیدار میشن، بعد میفهمن چه خبره، بعد تجلیات الهی را میبینن. دیگه عزیز من، عمر اینها به خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت نمیگذره. اینها عمرشون به این صرف نمیشه که عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتاب. مثل من بیچاره، اینها باید همان حکایت شیخ گفت، خدای رحمت کند، این موجود عجیب الخلقه، خلقت و آفرین شیخ بهارو که واقعا عجیب بوده است. با دف و نی دوشان مرد عرب وحچه خوش میگفتن روی طرف، ایها القوم الذی فی المدرسه
کل ما حسنتمو ها وسوسه فکرکم انکان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأت الاخرى نصیب فاغسلوا یا قوم عن لوح الفعاد کل علم لیس ینجی فی المعاد ساقیا یک جرعه از روی کرم بر بهایی ریز از لوح عدم تا کند شق پرده پندار را تا به چشم یار بیند یار را کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و الرسن پارسی گویم یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار متاسفانه بس این بیدار شدن گاهی دیر بیداری دست میده دیگه، گاهی یه چشممون باز میشه عزیز من، یه چشممون بسته میمانه. خدایا به عظمت قرآن، خدایا به عظمت این ماه بزرگ صیام و رمضان، دلهای خفته ما را از خواب بیدار بگردان، چشمهای ما را به جلال و جمال خودت منور بگردان، دلهای ما را با حضرت قرآن به اطرت پیوند بده، ما را از فیوزات و مرحمت و غفران این ماه بی بهره مگردان. صلوات الله علیه و آله. خب انشاءالله ثم انکم یوم القیامت تبعثون و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ما کننا عن الخلق غافلین و انزلنا من السماء ماء بقدر، که انشاءالله فصل دیگری از آیات این سوره مبارکه است که فردا شب خدمت عزیزان از جهت تفسیر با هم گفتگو خواهیم کرد. جمله آخر رو استفاده کن. خداوند به شوخی که نفرمود و تبارک الله احسن الخالقین، دقیق فرمودید وقتی تمام این مراحل طی شد، ثم انشأناه خلقا آخر، اون خلق آخر که اومد بعد تبارک الله احسن الخالقین. چرا؟ چون خداوند میدونه چه خبره. اینجا جا داره خداوند تبریک بگه. ببینید من میخوام مقدمه بگم که فیض مصیبتش رو ببریم انشاءالله، مصیبت رو استفاده خواهیم کرد. بحث اینه که ملائکه گفتن خدایا میخوای کسی در زمین قرار بده که خونریزی کنه فساد کنه؟ خطاب رسید ساکت. فضولی ما گفت باشه تا بهتون بگم. بعد نفخه دمیده شد و آدم آشنای با آدم ربانی شد و بعد اومد اون امتحانش پس داد، ملائکه خجالت کشیدن سرشون پایین انداختن گفتن لا علم لنا الا ما علمت، خدای عذرخواهی میکنیم. و بعد تا قیام قیامت صحنه‌ای پیش اومد که هی ملائکه شرمنده شدن و پوزش طلبیدن از اون چه امروز گفته بودن. یه صحنه‌ای تو این زمین پیش اومد که خدا افتخار کرد و ملائکه خجالت کشیدن. همش هم همین اعجوبه نشان داد، همین انسان نشان داد. صحنه‌ای اینجا که هر صحنه که پیش اومد خدا چپ زد، تبارک الله احسن الخالقین گفت و ثابت کرد تبارک الله. یکی از اون صحنه‌هاش کجاست؟ چون دیگه دیشب رسیدیم به جایی که خب شاید مثلا نام بارک از سجاد برده میشد بد نبود امشب، اما فردا شب انشاءالله از کربلا نمیشه زود بیرون اومد. اگر کسی کربلایی شد بود بمونه چند شبی در کربلا. یکی از جاهایی که فتبارک الله احسن الخالقین خدا گفت به ملائکه به سجود و کرنش افتادن مجدد داره فرزندان آدم یک بار دیگر، اونجایی بود که دیدن یه ساقی بیدست، اونجایی بودن که 4000 سپاه رو شکافته است، وارد شریعه فراد شده است، دست رو زیر آب کرد بالا آورد. الله اکبر. ببین جمال عشق را، ببین جمال کشته شمشیر دوست، ببین چیز اینجا، ببین چی کار دارد میکنه این کشته شمشیر. دست رو زیر آب کرد بالا آورد، نه به دهان که رسید فذکر عطش الله حسین و اطفاله، یک مرتبه یاد عطش برادر و اطفال برادر پشت قمر بنی هاشم رو لرزان، فرما آب را پرد کرد بر روی آب، قربه و مشک رو زیر آب کرد بر دوش انداخت. حالا این ساقی میخواهد خودش برساند که این آب رو به اطفال برادر. اما کیست این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی تیر سرمست آمده است؟ کیست این ساقی که بر لب پا نهاد، آب را در حسرت لبها نهاد؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النور.